و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. نخستین فرزند پسر محمد علی شاه قاجار در زمان ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد و پس از فتح تهران و خلع محمد علی شاه توسط مجلس عالی رجال در سن 12 سالگی به پادشاهی ایران رسید. تا رسیدن احمد به سن بلوغ و تاجگذاری در تیر ماه سال 1293، ابتدا عضدالملک و بعد از آن ناصرالملک از بزرگان ایل قاجار نایب السلطنه بودند. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از تهران میشنوید و از رادیو ایران. آرزو میکنیم که حالتون خوب باشه و هر جا که هستید در پناه خداوند بزرگ روزگار رو به خوبی سپری کنید. در حالی که به مناسبت سالگرد درگذشت احمد شاه قاجار در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به زندگی و دوران کوتاه سلطنت آخرین پادشاه سلسله قاجار، دکتر جواد منصوری محقق تاریخ معاصر کشورمون میهمان برنامه امروز هستند و به اتفاق ایشون در این باره صحبت میکنیم. خب آقای دکتر منصوری، من خدمت جناب علی سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب علی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو، در خدمتتون هستیم برای ارائه بحث.
خب آقای دکتر، اگر موافق باشید اگر بخوایم به زندگی و همچنین دوران سلطنت احمد شاه در این فرصت کوتاه نگاه کنیم، خیلی وقت کوتاهی داریم. به همین خاطر من پیشنهاد میکنم که از اون اعلامیه معروفی که منجر شد به تغییر نظام سلطنت از پهلوی یا تحویل نظام از قاجار به پهلوی صحبت کنیم، یعنی همون آبان سال 1304 که بر اساس تصویب مجلس قرار شد مجلس مؤسسانی تشکیل بشه و اون مجلس مؤسسان تقریبا خیلی زود تشکیل شد، قانونی رو تصویب کرد که اساساً سلسله قاجاریه و احمد شاه خلع شد و بعد هم سلسله پهلوی بنیان گذاشته شد.
احمد شاه در میان سلاطین قاجار به نظر من خیلی بدشانسی آورد، به این معنی که پدرش اون ماجراهای استبداد صغیر و قضیه مجلس و قضایای عجیب و غریبی رو که به وجود آورد در طول اون 3 سال و در حالی که ایشون در یه سن خیلی کم به اجبار میان و میگن که خیلی خوب حالا پدر فرار کرده، میدونه پناهنده شد، از سلطنت خلع شد و این بیاد و بشه سلطنت.
ظاهرا همون موقع خودش هم مخالف بود با اینکه پادشاه بشه،
خیلی تمایل نداشت، ولی خب اینا معمولا دیگه خانوادگی دیگه، اینا سلطنت اینطوریه میرزن دورشو که اگر تو قبول نکنی اینا هم سلطنت خانواده ما میره و آبرومون میره و نسل ما منقرض میشه. البته یه تعبیری تو قانون اساسی هست که سلطنت موهبتی است الهی که خداوند در هر خاندانی که بخواهد به ودیعت میگذارد. اینو تو قانون اساسی سلطنتی بود بهش گفتن آره این مثلا دیگه ودیعه الهی تو باید بپذیری. و از صحبت ها اگر چه میگم احمد شاه هم اولش مقداری این حرفا رو جدی نمیگرفت و زیر بار نمیرفت، ولی بالاخره قبول کرد با اینکه تو حالا بگو من پادشاه هم اون نایب سلطنه حکومت میکنه تا تو انشالله بشی 25 سال بعد که شدی 25 سال سلطنت رو تو بگیر. و از این صحبت ها حالا این یه بخش از قضیه است. بدتر از این با فاصله خیلی کمی داستان جنگ جهانی اول پیش میاد و مملکت درگیر مسائل عجیب جنگ جهانی اول.
تقریبا همزمان با وقوع جنگ جهانی اول تاجگذاری احمدشاه هم همون موقع بود میشه.
از کدوم دیگه تقریبا یالو با یه چند تا میشه بله. حالا جنگ جهانی جای دیگه شروع شد، آثارش دیگه رسید به ایران. از این صحبت عرض کنم که این اتفاقات عجیب افتاد و کشور خیلی مسائل عجیبی رو پیدا کرد. الان وقتی ما برمیگردیم موقع دریش اون زمان خیلی عادی بود که این کشور به 10 کشور، به 6 کشور، به نمیدونم چند کشور. شما ببینید بعضی از کشورهای اروپایی 10 تاشون رو هم دیگه بذاره میشه ایران مثلا.
بله.
یه همچه مسئله اصلا تو خاورمیانه کردن دیگه، عثمانیان اون تو تجزیه کردن دیگه. بعدش داستان جنگ جهانی اول بسیار غم انگیزه. خب جنگ تمام شد.
حالا قبل از اینکه به پایان جنگ برسیم، حالا برای اینکه اطلاع داشته باشه مردم، ظاهراً اولین اقدام سیاسی قابل توجه احمدشاه همون اعلامیه بی‌طرفی بود که صادر کرد که ما در جنگ بی‌طرفیم.
خب بعد جنگ شروع شد بالاخره. حالا اداره خارجه داره مملکت، نمیدونم دولت داره، اونا نشستن و مشاوره کردن و اطلاعی دادن. نه لزوما احمد شاه اون اطلاعی داد، حالا
مثلا که به نام او صادر شد.
آره دیگه به نام او صادر شد. ولی در جریانهای درگیر در جنگ که اعتنایی نکردم، در جنگ جهانی دوم اعتنایی کردن به اعلامیه بی‌طرفی ایران؟ نه. احمد شاه دوچار یک مشکلات عجیب و غریبی در جریان جنگ شد که خب طبیعتاً خیلی برای بعد که جنگ تمام شد این تصور به وجود اومد که خیلی خوب، حالا هم احمد شاه یه خود بزرگتر شده، مثلا داره میرسه به سن تقریبا مثلا 20 سال، 22 سالگی، بعدم این که دیگه میتونه به هر حال مملکت اداره کنه، بعدم جنگ تمام شد و یه مقدار آزاد شد. یک مرتبه برخورد میکنن با قضیه چی؟ با قضیه طرح انگلیس که میخواهد بر کل ایران حاکمیت پیدا بکنه و با قاجارم نمیخواد کار بکنه. اینجاست که طراحی انتقال قدرت به یه جریان دیگه شروع میشه که همون کودتای 1299 اینجاست که احمدشاه در مقابل یک جریان پیشبینی نشدهی انجام میگیره و در مقابل این جریان که عملا هم کاری نمیتونه بکنه، فقط یه چند سباهی این ورومن میشه، یه سفر یه میره اروپا ببینه میتونه به نوعی اروپایی ها رو مثلا به حمایت از خودش تشویق بکنه در مقابل انگلیس، که اروپایی ها خیلی تحویلش نگرفتند و در غیاب احمدشاه اون قضیه انتقال سلطنت هم انجام شد که دیگه عملا
در مورد خلق و خوب و عرض میکنم که ظاهراً به لحاظ اخلاقی یه مقدار با دیگر پادشاهان قاجار یه تفاوتهایی داشت، حالا یا به دلیل این بود
که بله به لحاظ شخصی آدم متعادل و متعارفی بود.
بله.
بدشانسیش افتاد زمانی که
حالا ما در ادامه برنامه که چند دقیقه بیشتر البته نیست با شما میخوایم در این مورد صحبت کنیم، یه مقدار هم بپرازیم به
بله.
خوده شخصیت احمدشاه تا دقایقی دیگر. خب خیلی متشکریم از شنونده به خاطر اینکه همچنان برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو گوش میکنید. به اتفاق آقای دکتر جواد منصوری پژوهشگر محترم تاریخ داریم درباره احمد شاه قاجار صحبت میکنیم. آقای دکتر، قرار شد که در مورد خود احمد شاه صحبت بکنیم. احمد شاه، خب حالا گفتیم دیگه، همگان میدونن که کودکی بیش نبود و به هر حال پادشاه شد. 25 سالگی به سلطنت میرسه، زارن خیلی سفر میکنه به اروپا، اینطوره؟
خیلی نه، وقتی که در سال 1302 میبینه که شرایط در داخل کشور به گونه ایه که ظاهرن میخوان قاجار رو بزنن با زمزمه جمهوریت، یه سفر میره اروپا. حالا به ظاهر بحث این که داره میره اروپا گردش، اما رفت که اروپایی ها رو به اصطلاح قانع کنه که از قاجار حمایت بکنن که سلطنت قاجار حفظ بشه.
به انگلستان میره؟
فرانسه، انگلیس، بلد. آلمان، اینا خب میدونید که قبلا زمینی میرفتن دیگه، اینا مجبورن عملا از همه این کشورها رد شن و اینا میرفتن مهمون همه سلاطین اروپا بودن. به احمد شاه یه بدشانسی دیم آورد و اون این بودش که خیلی زود به سلطنت رسید، در نتیجه دوره لازم برای آموزش های اولیه تاریخ و سیاست رو هم حتی نتونست بگذرنه. ببینید، سلاطین قاجار اینا هر کدومشون مثلا یه دوره طولانی ولیعهد
معلم داشتن،
در طول اون دوره معلمای خصوصی داشتن، درس میخوندن، چه میکردن، در نتیجه وقتی میبردن روی کاری مقدار سوادی داشتن. احمد شاه بنده خدا اینم نداشت،
عملا روزگار اما نداد،
اما ولی در این حال به لحاظ شخصیتی از پدرش که خیلی بهتر بود، بعدم اینکه ولی الان مثلا وقتی آدم برمیگره مثلا مظفرالدین شاه رو میبینه، خب یه دوره خیلی طولانی مثلا، ولی
او هم به هر حال خیلی حفره های شخصیتی داشت دیگه، آنچه که در تاریخ آمده.
بله، ولی احمد چون نه، خیلی عادی بود و برها شرایط به گونه ای بود که براش این مجال فراهم نکرد که حتی در سن مثلا 23-24 سالگی بتونه خلاصه به سلطنت برسه و عملا برحال قاجار.
آقای دکتر، یه بحثی که تو زمان سلطنت احمدشاه مطرحه، شاید یکی از مهمترین بحث، بحث قرارداد 1919 است. قاعدش این استش که انگلیسی ها رو دعوت میکنن تا امضای نهایی رو برای این قرارداد بگیرن. خب اون قرارداد هم خیلی قرارداد سخیفی بوده برای ایران.
بله،
آنچه که در تاریخ آمده رو من نقل میکنم و بعد تحلیل شما رو میخوام بدونم. آیه دکتر، یکی از مقوله های بسیار مهم در زمان سلطنت احمدشاه محض قرارداد 1919 است. حالا آنچه که در تاریخ آمده رو من نقل میکنم و میخوام نظر از تاریخ هم به عنوان یک پژوهشگر تاریخ بدونم. اینطور آمده که انگلیسی ها رو دعوت میکنن به خاطر اینکه در واقع تطمیعش کنن که قرارداد 1919 رو که خیلی هم سخیف بوده امضای نهایی کنه، خیلی هم از او پذیرایی خوبی میکنن. باز در تاریخ آمده که همون ناصرالملک که به هر حال با او همراه بوده، احمدشاه میگه که من این امضا نمیکنم و اون کسانی که پولش رو گرفتن، یعنی رشوه گرفتن، برن خودشون امضا بکنن. ناصرالملک میگه که خودتو با انگلیسی ها در نینداز. و این سخن از احمدشاه در واقع نقل میشه که میگه که اگر در سوئیس کلم فروشی بکنم، بهترین که در چنین مملکتی پادشاهی بکنم. چقدر این مطلب موثق و مستند؟
مسئله قرارداد 1919 که خب دقیقاً درسته و ابتدا انگلستان فکر میکرد با امضای اون قرارداد میتونه به هدف تسلط کامل بر ایران و مستعمره شدن ایران برسه، چون متن قرارداد در نهایت به اینجا میرسید. اما با واکنشی که در مقابل اون قرارداد در ایران نشان داده شد در اطراف کشور، انگلستان احساس کردش که از این طریق نمیتونه به هدف خودش برسه، لذا راه کودتا رو انتخاب کرد که از راه سرکوب و مرعوب کردن و یه عده‌ای رو از صحنه خارج کردن و یه عده‌ای رو آوردن به مسند نشوندن میتونه به قدرت برسه، همین کارم کرد. و احمد شاه وقتی که این وضعیت رو دید ساکت کنار نشست، یعنی متوجه شد که انگلستان عزم قاطعش بر تسلط ایرانه، بنابراین اگر در مقابل کودتا بخواد مقاومت بکنه ظاهرن هم یه پیغامهایی بهش دادن که اگر مقاومت کنی سریع سرنگونت بکنیم. لذا او سکوت کرد در مقابل کودتا.
بله،
یکی از دلایل سکوتش هم همینه، بهش پیغام دادن که اگر بخوای عکس العمل نشون بدی ما سریع سرنگونت میکنیم و الی آخر. بنابراین احمد شاه فکر کرد که با اون سکوتش میتواند سلطنت قاجار رو حفظ کنه، رضاخان رو 4 سال دیگه 5 سال دیگه میتونه مثلا از نخست وزیری عزل بکنه یکی دیگر بذاره. ولی خب اونهایی که طراح کودتا کرده بودن اونها مرحله بالاش اجرا کردن و اون که سلطنت رو از قاجار منتقل کردن.
خب احمد شاه در پاریس وفات پیدا میکنه و ظاهرا در کربلا هم به خاک سپرده میشه.
بله، وصیت کرده بوده که اگر وقتی من مردم در کربلا دفن میکنید. قبل از این که بیاد به ایران، در جریانی که اشاره فرمودید که سفر رفتش به اروپا
انگلستان، بله،
از اونجا میره به کربلا و اونجا با علمای شیعه در نجف و کربلا صحبت میکنه، میگه که خلاصه خوابای بدی برای ایران دیدن و اینطوریه. یه ظاهرن بهش اشاره هم میکنه که تو زودتر برو ایران، شاید بتونی جلوی این قضایی ها رو بگیری. ولی اون میگه که من فکر میکنم که کار از کار گذشته تو کربلا، البته تو نجف این صحبت رو با علما میکنه و خلاصه میگه این آخرین سفر من که دارم میام و اینو شما بدونه اگر من مردم وصیت میکنم منو بیارن کربلا دفن کنن، که بعد که میاد و بعدم سلطنت منتقل میشه این اصلا اروپا بوده، خارج و تو ایران اصلا نبوده، لذا میمونه تو اونجا تا این که فوت میکنه و بعدم ببرنش کربلا.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر جواد منصوری که دعوت ما رو پذیرفتید.
موفق باشید، در خدمتون هستم انشالله اگر عمری باشه برای برنامه های
انشالله و انشالله که این برنامه هم مورد توجه عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. ضمن این که باز هم سپاسگزاری میکنم از همین شما عزیزان شنونده به خاطر این که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو. ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم دست در دست هم، گام به گام به پیش می‌رویم. ایران، ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاویده.
فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار، پیشان هجریان، منتر می بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران.